بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه
57.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم الفرق بین ثوب الكعبه و حصیر المسجد ان الحصير يتصدر فيه كونه وقفا على المسلمين لكن يزعه في المسجد لانه احد وجوه انتفائهم. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که وقف تحریری قابلیت خرید و فروش رو نداره، مثل زمین مسجد رو عرض کردیم که اگر از حیز انتفاع هم خارج بشه، طریق به اون مسجد هم وجود نداشته باشه، باز نمیشه فروختش و ثمنش رو هزینه مساجد دیگر کرد. البته مرحوم کاشف القطاع فرموده بود این زمین رو میشه اجاره داد، نسبت به زمین اینجوری فرمود، اما نسبت به غیر زمین مثل آلات و فروش و حیوانات و امثال اینها چون یه تفصیلی رو قائل شد. حالا دیگه عبارت کاشف القطاع رو اجازه بدید من توضیحش رو تکرار نکنم. جناب شیخ انصاری دوستان بعد فرمود از ابتداء تقریبا صفحه 56 فرمود ما که گفتیم وقف تحریر قابلیت خرید و فروش رو نداره، انگار این حرف ما با دو تا امر متنافی است. اون دو تا امر چیه؟ اون دو تا امر یکیش این بود که بعضی از روایات ما نسبت به ثوب کعبه، پرده خانه خدا، گفتن اینا قابلیت بیع رو داره، قابلیت هبه رو داره. با اینکه میدونید ثوب کعبه دوستان وقفش وقف تحریری است، کما اینکه بعضی از فقها در مورد حصیر مسجد، جزوء مسجد، گفتن چی؟ گفتن اینا اگر کهنه بشه و قابل انتفاع نباشه میشه فروختش. خب اینا رو چه کارش کنیم؟ شما که گفتید وقف تحریری قابلیت خرید و فروش رو نداره. ایشون با اللهم الا ان یقال آخر صفحه 56 جواب داد، گفت ممکنه بگیم اینها وقفشون وقف تحریری نیست، وقف تملیکیست. البته من همینجا دوستان یه نکته ای رو اشاره بکنم، بعضی از دوستان آخر جلسه گذشته سوال کردن. ببینید ما در آخر صفحه 55 و اول صفحه 56 نسبت به عرض کنم آلات گفتیم لکنه غیر ثابتن. این لکنه غیر ثابتن یعنی چی ثابت نیست؟ یعنی این که عرض کنم مثل آلات و امثال اینها ملک مسلمین باشن، این ثابت نیست. این که عرض مسجد ملک مسلمین باشد، این ثابت نیست. اما عرض کنم خدمت شما تو این بحث جواب به این دوتا متنافی، ایشون در مثل ثوب کعبه و حصیر مسجد معتقد شد که اینا ملک مسلمین هست، و این به حسب ظاهر این دو تا حرف جناب شیخ انصاری تنافی با هم دیگه داره. چطور شما قبلا در مورد آلات فرمودید اینا ملک مسلمین نیست، اما به حصیر رو عرض کنم جزوع چه رسیدید میگید اینها ملک مسلمین هست؟ جواب این سوال رو دوستان به نظر میرسه از مطالب بعدی کتاب آرام آرام روشن خواهد شد. من الان براتون عرض میکنم تو ذهن مبارکتون باشه تا به عباراتش برسیم. جناب شیخ انصاری دوستان مرادش از آلات مثل حصیر مسجد نیست، وسط صفحه 55 عبارت کاشف الغطا رو بیارید. تو عبارت کاشف الغطا وقتی میخواست بره سراغ غیر عرض، سطر ششم گفت و اما غیر العرض من آلات ول فروش ول حیوانات و ثیاب زرایع. مراد ایشون از آلات میدونه چیه؟ آلات دوستان مراد اجزاء ساختمانه. مثل همین عرض کردم مثل حسیر مسجد رو شامل نمیشه. مثل آجری که تو دیوار به کار رفته، تیراهنی که توی ساختمان به کار رفته، در و پنجرهش، مثل نردش و امثال اینها. البته ممکنه یه کسی بگه خب پس جزوع رو چرا اینجا آورده؟ این طبیعتاً مراد از جزوع، جزوعی نیست که در ساختمان به کار رفته. بعضی از جزوع هست، تیرچوبی ها هست، هنوز توی ساختمان به کار نرفته، از درختی رو بریدن، اون شاخه درخت، اون تنه درختی که کنار گذاشته شده، اونها رو ایشون میفرماد اینا ملک مسلمینند و وقفش از قبیل قسم اوله. اینو عرض کردم برای اینکه اون تنافیه اینجا حل بشه، از عبارات بعدی جناب شیخ هم در میاد. حالا تو بحث امروزمون، اون چه که عرض کردم مال جلسه قبل بود، تو بحث امروزمون دوستان ایشون میخواد بین صوب کعبه و حصیر مسجد فرقی بگذاره. در حصیر مسجد و چیزهای شبیه حصیر مسجد قابلیت این تصویر وجود داره که حصیر مسجد ملک مسلمین شده باشه، یعنی واقف حصیر مسجد رو وقف مسلمین کرده. اما این حصیری که وقف مسلمین شده با خودش فکر کرده خب حالا این که وقف مسلمین میخوان ازش استفاده کنن، کجا ما بذاریمش که مسلمین بهترین استفاده رو بکنن؟ گفته میذاریمش تو مسجد. یعنی تو حصیر مسجد جا دارد که کسی این تصویر رو بکنه که وقف خصوص مسجد نشده باشه، وقف مسلمین شده، اما از باب این که مسلمین تو مسجد رفت آمد دارن انداختتش تو مسجد. اما در صوب کعبه یه همچی وضعیتی قابلیت تصویر به راحتی نداره. میدونید چرا؟ چون پرده خانه کعبه فقط به درد کجا میخوره؟ به درد خانه کعبه میخوره. معمولا این پرده جای دیگه به اون بزرگی کارایی نداره. بله وقتی کهنه میشه، وقتی میخوان عوضش کنن ور میدارن تیکه پارش میکنن یه جای دیگه استفاده میکنن، اما پرده کعبه با اون شکل و شمایل خاصی که ساخته میشه، این طبیعتا اونی که وقفش کرده وقف کجا کرده؟ وقف خصوص کعبه کرده، نه وقف جای دیگه. این فرق میکنه با حصیر. این تفاوت رو حصیر مسجد با صوب کعبه داره. این نکته اولی که ایشون اینجا ذکر میکنه. نکته دومی که دوستان ایشون اینجا ذکر کرده این است که ما در موارد شک باید چه کار کنیم؟ تو موارد شک تکلیفمون چیه؟ این که میگیم تو موارد شک دوستان، یعنی اگر یک عرض کنم خدمت شما حصیری مثلا وقف شده بود، اما ما نمیدونیم این وقف خصوص مسجد شده یا وقف مسلمین شده، اما انداختنش تو مسجد از باب این که تو مسجد مسلمین رفت و آمد دارن، یا مهرای مسجد، یا مثلا اون آبخوری که میگذارن تو مسجد، اینا تکلیفش چیه اگر ما شک کردیم؟ ایشون میفرماید که در مثل عرض کنم حصیر مسجد، ظاهر این است که این حصیر اختصاص به مسجد داره. ظاهر اولیش اینه ها، گرچه احتمال غیرش هم هست، اما ظاهر اولیش دوستان اینه. و باز روشنتر از حصیر مسجد مثل مهرهای مسجده. مهری رو کسی برای مسجد وقف میکنه، ظاهرا برای همین مسجد وقف کرده، نه برای جای دیگه. اما دوستان آبخوری اینجوری نیست. ایشون میفهمد ظاهر آبخوری هایی که تو مسجد هست این نیست که این وقف خود مسجد شده. این چه بسا و احتمال به احتمال قوی وقف کل مسلمین شده. البته چون مسلمین تو مسجد رفت و آمد دارن، گذاشتن اونجا که مردم آب بخورن ازش، و لذا ایشون میفهمد اگر آبخوری بود و ما شک کردیم، شما میتونید از این آبخوری از آبش استفاده بکنید، وضو بگیرید، ولو تو این مسجد نمیخواد نماز بخونید. و حالی که دوستان اگر آبخوری برای خصوص مسجد بود، کسی میخواست وضو بگیره باید همینجا هم نماز میخون، میخواست برای خونش نماز بخونه نباید اینجا وضو میگرفت. اما چون ظاهرش این است که وقف مسلمینه، ایشون میفرماد وضو گرفتن ازش اشکالی نداره. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید یه مقدار عبارت رو پیش ببریم. ثم الفرق بین صوب الكعبه و حصیر المسجد، بین صوب کعبه و حصیر مسجد یه تفاوتی وجود داره. یعنی اینجور نیست که ما اینا رو همه رو یک کاسه کنیم. حصیر مسجد ویژگیش چیه؟ فرق بین این دوتا اینه که ان الحصیر یتصور فی کونه وقفا علی المسلمین، قابلیت این تصویر در مثل حصیر مسجد وجود دارد که وقف بر مسلمین شده باشه، لیکن یزعه فی المسجد. اما اومدن گفتن آقا حالا که وقف مسلمین شده کجا بهتر از مسجد، میندازیمش تو مسجد. لانه احد وجوه انتفاعهم، چون یکی از وجوه انتفاع مسلمین همین مسجد دیگه، مردم مسجد رفت و آمد دارن. مثل چی؟ کلماء المسبل الموضوع فی المسجد، مثل آبی که این مسبل دوستان یعنی رها شده، آزاد شده، وقف شده، مثل اون آبی که وقفش کردن و تو مسجد گذاشتنش، حالا یا لوله کشی کردن یا تانکر گذاشتن یا به هر صورتی، اینم امکان این که وقف مسلمین شده باشه درش وجود داره و بلکه احتمالش قوی تر هم هست در فرض شک، حالا بعدن میگیم. فاذا خرب المسجد او استغنا عنه، اگر وقت بر مسلمین شده اما گذاشتنش تو مسجد، حالا اگر مسجد خراب شد یا ما بی‌نیاز شدیم از این حصیر، از این آبخوری بی‌نیاز شدیم، جاز الانتفاع بهی ولو فی مسجد آخر، ما میتونیم این حصیر رو برداریم یه مسجد دیگه بگذاریم، آبخوری رو برداریم آب رو لوله کشی کنیم یه جای دیگه ببریم، بل یمکن الانتفاع بهی فی غیر المسجد ولو مع حاجت المسجد. چرا دوستان میگه ولو مع حاجت المسجد این حصیر رو میتونیم ببریم یه جای دیگه؟ چون این حصیر وقف خصوص مسجد فرض کردیم نشده. اما دوستان این حرفا در مورد صوب کعبه نمیاد. چرا؟ چون صوب کعبه طبیعتاً مال کعبه است. صوب کعبه پرده خانه خدا که جای دیگه قابلیت استفاده رو به اون شکل شمایل نداره. خب حالا اگه شک کردیم چه کار کنیم؟ میگه لکن یبقى الکلام فی مورد شک، اگر ما شک کردیم که آیا این وقف مسلمین شده یا وقف خصوص مسجد، مثل ما اذا فرش حصیرا فی المسجد او وضع حب ما ان فیه. حب ما دوستان، حب یعنی این ظرف‌های بزرگی که توش آب میکنن و مردم ازش آب میخورن، ظرف‌های بزرگی که حالا یا تانکر آب یا کوزه یا آب، یه چیزی که مثلا بزرگ باشه و مردم ازش آب میخورن. حالا امروزه مثلا این آب سرد کنا و امثال اینا میشن حب ما، حکم حب ما رو دارن. اگر فرشی رو انداختن تو مسجد یا یه آبخوری مثل این گذاشتن تو مسجد، عرض کنم اینا رو باید ببینیم چه کار کنیم. ایشون میفرماد تو موارد شک و امکان از ظاهر فل اول ال اختصاص. فل اول شما بگید یعنی چی؟ حصیر. توی حصیر ظهور اولیش اختصاص، یعنی اگر کسی فرشی رو انداخت تو مسجد ظاهرا برای این مسجده نه برای جای دیگه، ظهور اولیش رو عرض میکنیم. و اوضح من ذلک، روشن‌تر از حصیر، از ترب الموضوع فی. ترب یعنی مهرها، اون مهرایی که میگذارن تو مسجد، این ظاهرا مال مسجده دیگه، مهر نمیذاره کسی بذاره بره خونش نماز بخونه که. اما و فستانی العموم، فستانی یعنی چی؟ اون حب ما، انگار میخواد بگه ها تو حب ما مسجد ویژگی نداره، یعنی حب ما رو میذارن اونجا که مردم از آبش استفاده کنن، یا وضو بگیرن یا آب بخورن، عرض کنم بالاخره ازش استفاده کنه. این ویژگی برای مسجد به حسب ظاهر اولیه نداره. فیجوز و توضع از این حب ما و یا از ما و الم یرد صلات فی المسجد. والحاصل ان الحصیر و شبه حصیر الموضوعه فی المساجد و شبه ها یتصور فیها اقسام کثیره یکون الملک فی حال المسلمین. ما فقط خواستیم با این حرفامون بگیم در مثل حصیر و امثال اینها احتمال اینکه تصویر اینکه این وقف مسلمین شده باشه داره. حصیر و شبه حصیری که وضع شده در مسجد، گذاشتنش تو مسجد، تصویر میشه درش اقسام کثیره ای که یکون الملک فیها للمسلمین، اما ولیست من قبیل نفس المسجد و اضرابه. و اینا مثل خود مسجد و امثال خود مسجد نیستن، یعنی زمین مسجد یا بناء مسجد رو شما نمیتونه با حصیر مسجد یکی کنی. ولذا فتعرض الاصحاب لبیعها لا ينافی ما ذکرنا. این که آقایون علما اومدن گفتن حصیر مسجد اگر کهنه شد میتونی بفروشیش، این منافات با حرف ما نداره دوستان. لا ينافی ما ذکرنا، این ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی منافات با حرف ما که سابقا گفتیم وقف تحریری قابلیت خرید و فروش نداره، با این منافات نداره. ما هنوزم میگیم وقف تحریری و فکی قابلیت خرید و فروش رو نداره، ولو آقایون فتوا دادن حسیر رو میشه. این که گفتن حسیر رو میشه چه بساب ملک مسلمین بوده که گفتن میشه؟ نه، عرض کنم اونجایی که وقف تحریری باشه. نعم بله، ما ذکرنا، این ما ذکرنا رو کنارش بنویس. آقا ما یه ما ذکرنا آخر سطر قبل داشتیم، اون ما ذکرنا قبلی رو چی معنا کردیم؟ عدم جواز بیع وقف تحریری که سابقا ما گفتیم. اما این ما ذکرنا فرق میکنه، این ما ذکرنا یعنی جواز بیع مثل حسیر، جواز بیع مثل حسیر. اون چه که ما ذکر کردیم که مثل حسیر قابلیت خرید و فروش رو دارد اگر مثلا کهنه شده باشه، لا یجری فی الجزء المنکسر من جزوء المسجد التي هي من اجزاء البنیان. یعنی باز شما حسیر رو نمیتونی با اون جزئی که شکسته و جزئی از ساختمان بوده، این جزء یعنی چیرچوبی که مثلا تو سقف کارش گذاشتن، جزئی از سقف بوده، الان عرض کنم به علتی شکسته، با این نمیتونی یکسانش کنی. ما ذکرنا که گفتیم بیع مثل حسیر جائزه، جاری نمیشود در جزء منکسر از جزء مسجدی که یه من اجزاء البنیان. ما ان المحکی عن العلامه، با اینکه محکی از علامه ولد شهیدین محقق ثانی، جواز و بیع این جزء، اینا گفتن جزء شکسته ولو جزئی از ساختمان بوده میشه فروختش. و ان اختلفوا فی تقیید الحکم اطلاقه کما سیجی، دوستان بعدن خواهد آمد این که گفتن جزء رو میشه فروخت، بعضیا گفتن به شرط اینکه هیچ انتفاعی نشه ازش برد، یعنی قید بهش دادن. بعضیا گفتن نه، همینقدر که شکسته مثلا میشه فروختش. یعنی توی تقیید و اطلاق جواز بی با هم دیگه اختلاف دارن، اما تو اصل جواز بی همشون گفتن میشه فروخت. الا ان نلتزم بالفرق بین عرض المسجد فإن وقفها وجعلها مسجدا فک ملکن، بخلاف ما ادا، مگر یک کسی بین زمین مسجد و بناء مسجد بخواد فرق بگذاره، که ما دوستان این فرقو نگذاشتیم. این سابقا که گفتیم لکن لهم غیر ثابتن، هم تو بنا گفتیم هم تو زمین گفتیم دیگه. ایشون میفرماد مگر اینکه ما ملتزم به فرق بشیم بین چی و چی؟ بین عرض المسجد، این بین دوستان یه بین دیگه هم میخواد دیگه ها، اما تو عبارت نیومده، بین عرض مسجد و چی؟ سطر بعد میگه به خلاف ما اداها. این به خلاف ما اداها همون عدل اون بین قبلیه، یعنی بین زمین مسجد ها، که چی میگیم توش؟ تو زمین مسجد میگیم وقف این زمین و جعلش به عنوان مسجد فک ملک است. و بین ما اداش به خلاف ما ادای عرض من اجزاء البنیان مثل اخشاب و احجاب، چوب ها و سنگ ها، فانها تسیر ملکن للمسلمین، که البته این فرمایش این بزرگواران قابل تأمل. این فتأمل یعنی واقعا فرق گذاشتن بین زمین و بناء مسجد مشکله، که یک کسی بگه آقا تو بناء مسجد میشه ملک مسلمین اما زمین ملک مسلمین نمیشه. این فرق گذاشتن بین این دو تایشون قابل تأمل میدونه. تمام شد.
بله دیگه،
بله دیگه، اگر شک بکنیم، اگر شک بکنیم آره. ایشون ببینید، ایشون جمعبدی الان از این وکیفکان جمعبدی شیخی که حالا میگیم الان، خب اما بخوام خلاصه براتون عرض کنم، بین زمین و بنا ایشون فرق نگذاشت، گفت زمین و بنا حکمش یکی، اینا فک ملک تحریره، قابلیت خرید و فروش هم نداره. اما تو حسیر و اینا بستگی داره که وقف مسلمین شده باشه یا وقف خصوص مسجد. تو موارد شکیم که تکلیف رو معلوم کرد. الان که با حرم یکی شده ظاهرا اینجوری نیست، الان یه زمانی جدا بود، در و پیکرش هم یه مقداری جدا بود، مثلا مسجدی وضعیت جدایی داشت. من یادمه خب ببینید اما توش شرایط امروزی طرف نمیتونه یه وقفی بکنه که بعد هیچ کس هم نمیتونه اصلا اون وقت رو مراعات کنه. ظاهر که میاد مهر برمیداره میره تو مسجد تو حرم نماز میکنه، از اون در بیره بیرون میذاره اونجا. کی میخواد اینا رو جدا کنه؟ این وقت اصلا کار اشتباهیه کسی هم چه وقتی رو بکنه. و وقت باید یه متولی داشته باشه، اون متولی مراعات این شرایط وقت رو بکنه. طبیعتا الان اینجوری نیست، الان با حرم یکی شده و حکمش یکی. دوستان بزرگوار ببینید نسبت به صوب کعبه ایشون این حرفی که آخر زد، یعنی اول بحث امروزمون در واقع زد، این بود که با حصیر مسجد وضعیتش متفاوت. تو حصیر مسجد قابلیت این تصویر که ملک مسلمین شده باشه به راحتی وجود داره، اما تو صوب کعبه این تصویر به راحتی امکان پذیر نیست. بله یه کسی بیاد صراحتا بگه آقا من اینو وقف مسلمین کردم، اما از باب این که جایی ندارم بگذارم میدوزمش میذارم اونجا، مثلا تصریح کرده باشه که مشکلی نداره. ما میخوام بگیم طبیعت اولیش اینه، چون این صوب صوب کعبه است، طبیعت اولیش اینه که ملک مسلمین نشده. عیبی نداره، عیبی نه، این با فرمایش مرحوم شیخ منافات نداره، اما میخوام بگیم تصویر اولیه در صوب کعبه این نیست که ملک مسلمین باشه. دوستان بزرگوار از این کیفکان به بعد جناب شیخ انصاری میخواد یه جمع‌بندی بکنه. من این جمع‌بندی رو سریع عرض بکنم امروز بعد که بتونیم این بحث رو تمامش کنیم تا صور جوازه به یه وقت. ببینید دوستان، جناب شیخ انصاری تو جمع‌بندی که عرض کنم خدمت شما داره میفرماید که ما نسبت به زمین مسجد، نسبت به بگید زمین مسجد، نسبت به زمین مسجد عرض میکنیم اگر زمین از انتفاع به طور کلی خارج شده باشد، حکم این است که زمین قابلیت خرید و فروش رو نداره. حالا چه مثل کاشف الغطا قائل بشیم اجاره دادنش برای مثل زراعت اشکال نداره، چه مثل بعضی ها قائل بشیم که اجاره نمیشه دادش، اونو کار نگیریم که اجارش جایزه یا جایز نیست، اصل بیع زمین مسجد به نظر شیخ انصاری جائز نیست. این یک. اما نسبت به اجزاء مسجد مثل اون تیرچوبی و مثل آجری که از دیوار مثلا خراب شده، فرض کنید دیوار مسجد خراب شده آجراش ریخته رو زمین، این آجرا و امثال اینها، ایشون میفرماد اینا دو صورت داره. یه وقت هست مصلحت وجود داره که ما این آجرها رو مثلا تو خود همین مسجد استفاده کنیم، اگر این دیوار خراب شده مصلحت این است که این دیوار دوباره ساخته بشه، همین آجرها رو اینجا استفاده کنیم. اگر این مصلحته، چون میفرماد تعین داره، کار دیگه‌اش نمیشه کرد، نمیشه برد جای دیگه، توی مسجد دیگه جای دیگری باید همینجا استفادهش کنیم. البته ممکنه یک کسی بگه خب آجرها رو بخوام همینجا استفاده کنیم، دیوار رو دوباره بسازیم، پول کارگر میخواد، پول بنا میخواد، ماسه میخواد، سیمان میخواد، هزینهاشو کی بده؟ ایشون میگه هزینهاشو لازم نیست مکلف از جیبش بده، هیچ مکلفی تکلیف نداره از جیبش بده، بده خوبه ها، اما دادنش واجب نیست. حالا اگر مکلف نداد چه کار کنیم؟ میگیم یا از پول خود مسجد استفاده کنید یا از بیت المال. این مال وقتی که مصلحت باشد مثلا این آجرها رو تو همین مسجد ازش استفاده کنید. اما اگر استفاده این آجرها تو همین مسجد دوستان به مصلحت بگید نباشه، مثل این که آجرها دیگه خیلی کهنه شده، تیکه پاره شده، یا نه این دیوار که خرابش کردن و اصلا دیوار جای دیگه نمیخوان بسازن، همینجا هم نمیخوان دیوار بسازن، دیوار رو خراب کردن که رفت آمد مردم مثلا راحت تر باشه، این آجرها رو نیاز ندارن، ایشون میفرماد اینجا بیع اینها جایز نیست. البته اگر ما گفتیم اینا پک ملک هست. دوستان بزرگوار شیخ انصاری جفت پا رو توی یه لنگ کفش کرده، رو مبنای خودش میگه به هیچ وجه وقت اگر تحریری باشه قابلیت خرید و فروش رو نداره، حتی آجر مسجد. لذا اگر گفتیم فک ملکه طبیعتاً بیعش جایز نیست. خب حالا بیعش جایز نیست چه کارش کنیم؟ این چه کارش کنیم؟ ایشون میفرماید باید ببینیم اقرب فل اقرب رو ما لازم میدانیم یا نه. اگر الاقرب فل اقرب رو لازم میدونیم تا میشه تو خود مسجد ولو به عناوین دیگر باید استفادهش کنیم. مثلا اگر چیرچوبی شکسته و دیگه تو مسجد مصلحت نیست استفادهش کنیم، ریزش کنیم به عنوان هیزم ازش استفاده کنیم تا میشه تو خود مسجد. نشد اقرب فل اقرب رو مثلا لازم ندونستیم، یا نشد تو مسجد دیگه، اونجا هم نشد تو مصالح مسلمین استفاده بشه. یه عده هم گفتن آقا اگر واقعا میگید بیعش جایز نیست، اینا میشه مثل مباحات که سابقا هم ما داشتیم دوستان. میشه مثل مباحات یعنی چی؟ یعنی این آجرا رو هر کی اومد زودتر برداشت میشه مال خودش. جناب شیخ انصاری میفهمد این حرف حرف درستی نیست. خب ما این جنبندی جناب شیخ انصاری. سوال دوستان بزرگوار، غیر مساجد چیا مثل مساجدن؟ ما مساجد رو تا حالا بیشتر بحث کردیم، البته یه جایی ما داشتیم مساجد و مدارس و ربات و اینا رو داشتیم، اما ایشون تو بحث بعدی یه مواردی رو ملحق به مسجد میکنه با یک ضابطه. اون ضابطه چیه؟ ایشون میفرماید هر چیزی که مقصود از اون انتفاع عموم مردم یا عموم مسلمین باشه. یه بار دیگه میگم، هر چیزی که مقصود ازش انتفاع همه مردم یا مسلمین باشه، مثل مثلا قبرستان ها، مثل پل ها، مثل مدارس، مثل مساجد ها، مثل کتاب هایی که تو کتابخونه های عرض کنم عمومی وقف میکنن، اینا همش حکم مسجد رو داره. زائر سراها عرض کنم خیلی، اینا همش حکم همین رو داره، یعنی نمیشه فروختش. یعنی اینا در واقع به اعتقاد مرحوم شیخ فک ملکن. اما بعضی از چیزا اینجوری نیست. مثلا یه هتلی رو یه کسی تو مشهد میسازه، میگه این هتل رو شما کرایه بدید، اجاره بدید، پولش رو برای فقرا استفاده کنید. خب طبیعتا این هتل دیگه برای انتفاع عموم دوستان نیست. یعنی اینجور نیست که مثل مسجد باشه که هر کی دلش میخواد سرشو بندازه پایین بیاد تو. طبیعتاً هر کی میاد اینجا باید اجرت پرداخت بکنه. اینا رو ایشون میفرماد اینا فک ملک نیست. اینا میشه ملک همون موقوفون علیهمی که براشون وقف شده. ولذا وضعیت این دو دسته با هم دیگه متفاوته. یه بحث نهایی هم دوستان ایشون داره، من موضوعش رو عرض میکنم، عبارت یعنی خوندنش و توضیحات بیشترش بمونه رو عبارت، و اون اینه که اگر دوستان در مثل مسجد که گفتیم فک ملکه، یک کسی رفت وارد مسجد شد، یکی از این اشیایی که فک ملکه تلف کرد، رفت تو مسجد به یه دلیلی، یکی هولش داد یا خودش مثلا پاش لغزید زد نرده مسجد رو شکست، اگر خسارتی به آلات مسجد زد که این آلات فک ملک است، سوال آیا این خسارت رو باید پرداخت بکنه یا ضامن نیست؟ در زمان و عدم زمان دوستان ایشون میفرماید اختلاف نظره. حالا چرا اختلاف نظره؟ وجهش چیه رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، و کیفکان. این کیفکان دوستان یعنی چی؟ یعنی چه ما بین زمین و آلات فرق بگذاریم یا نگذاریم، کار الان به اینا نداشته باشیم، جنبندیمون چیه؟ فالحکم فی ارض المسجد. اگر شما مسئله ارض مسجد رو میخواید نظر نهایی رو معنی شیخ انصاری رو بدونید، فالحکم فی ارض المسجد مع خروج ها عن الانتفاع بها رأسا، به شرط اینکه این زمین دیگه قابل انتفاع نباشه، حکم اینه هو ابقاؤها، یعنی این زمین باید بمونه، ابقاؤها یعنی لا یجوز بیعها، حق فروختنشو ندارن، حالا مع تصرف فی منافعها او بدونهی، چه ما جائز بدانیم تصرف در منافع را، مثل کی دوستان؟ کاشف الغطا که میگفت زمینشو برای زراعت میتونی اجاره بدی، کما تقدم عن بعض الاساطیر اول صفحه 55، او بدونهی یعنی بدون تصرف در منافع، یعنی کار به تصرف در منافع نداشته باشیم، بیعش رو من شیخ انصاری جائز نمیدونم. این مال زمین. و اما اجزاؤه، دوستان این اجزاؤه یعنی اجزای بنا، اجزای بنا با مثالاش، مثل جزوع سقفش، اون تیرچوبی هایی که تو سقف به کار بردن، یا آجر مسجد، منهایت هل منحدر، دیوار مسجد خراب شده، آجراش ریخته روی زمین، اینا رو چیکار کنیم؟ این دو صورت داره، فمع المصلحه، زیر این مع المصلحه خط بکش، خط دندونه دار، سه سطر بعد داره و علم یکن مصلحتون، اونجا هم یه خط بکش، اینا دو تا شقه کنار همن. میگه اگر مصلحت وجود داره فی صرف عینهی فی، یعنی میشه عین این آجرها رو در بازسازی دیوار مسجد استفاده کرد، خب اینجا که تعینه، یعنی باید آجرها رو تو خود مسجد استفاده کرد، حق این که این آجرها رو بدیم یه مسجد دیگه کار دیگه ای باش بکنیم نداریم. لأن مقتضا وجوب ابقاء الوقوف و اجزائها، مقتضای وجوب ابقاء وقت و اجزاء وقت، علا حسب ما یوقفها اهلها، به حسب اون چه که اهلش اون رو وقف کردن، مقتضای این وجوب چیه؟ وجوب و این وجوب و خبر انس، وجوب و ابقائهی جزءا للمسجد، واجبه که ما این رو ابقا بکنیم به عنوان جزء مسجد. لکن لا یجب صرف المال من المکلف لمعونته، اما هزینه چیندن این آجرها، بناش، کارگرش، ماسک، سیمانش، اینا با کیه؟ میگه مکلف لازم نیست اینا رو معونه کنه، اینا رو پرداخت بکنه، بل یصرف من مال المسجد او بیت المال. شق دوم اونجایی که مصلحت نیست تو خود مسجد استفاده بشه، و ان لم یکن مصلحه فی رده جزءا للمسجد، اگر دیوار نمیخواد مسجد، این آجرها همجون مونده اینجا، نیاز به ارکان دیوارم نداره مسجد، اینجا میگه فبنا ان علی ما تقدم من ان الوقف المسجد و ازرابه فک ملکه، بنابر اون مبنایی که سابقا ما گفتیم که این موارد میشه چی؟ میشه فک ملک، لم یجوز بیعه، بنابر این فتوا بیعش جائز نیست لفرض عدم الملک. خب آقایون، حالا که بیعش جائز نیست آجرا رو چیکار کنیم؟ میگه رهین ازن فان قلنا به وجوب مراعات الاقرب الی مقصود الواقف فالاقرب، اگر مراعات اقرب فالاقرب رو لازم میدانیم، اینجا تعین صرفه فی مصالح ذلک المسجد، باید تو مصالح خود اون مسجد استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید اگر تیر چوبیه اینو خوردش کنیم به عنوان هیزم استفاده کنیم، اگه جای دیگه قابلیت استفاده رو نداره، که احراق هیل آجر المسجد و نحو ذلک، مثلا این تیرچوبی رو توی هیزم که استفاده میکنیم باش، مثلا آجرها رو که میخوایم بذاریم تو کوره بپزه، اونجا مثلا این آجرها رو استفاده کنیم. کما الان روزه، روزه مرحوم شهید ثانی همینو میگه. و الا، و الا رو شما معنا کنید یعنی چی؟ و الا یعنی الم نقل به وجوب مراعات الاقرب فالاقرب، اگر اون لازم نشد صرف فی مسجد آخر کما فی الدروس، و الا صرف فی سائر مصالح المؤمنین مسلمین. قیل، بعضی ها گفتن نه آقا این آجرا رو هر کی دلش خواست میتونه بیاد برداره ببره، بل لکل احد حیازته و تملکه، هر کسی میتونه بیاد حیازت کنه برداره ببره، این مثل مباحات اصلیه است. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه نظر، ما این حرف رو قبول نداریم، چون حیازت دوستان مال مباحات اصلی است و اینا قبلا چی بوده؟ وقت بوده. الان هم استصحاب میگه جواز بی نداره، نمیتونه کسی حیازت کنه. وقد اله قبل مساجد، حالا غیر از مساجد چیا دیگه حکم مسجد رو دارن که لا یجوز بیعه؟ میگه ملحق به مساجد شده، یک مشاهد، مشاهد مشرفه مثل امامزاده ها، حرم های معصومین، اینا حکم مسجد رو داره تو این جهت. ول مقابر، قبرستان ها، قبرستان های حالا رو نگاه نکنید، هر کدوم میلیون میلیون ازش پول میگیرن، قبرستان های قدیم مجانی بوده، یه زمینی بوده وقف میکرده طرف برای قبرستان. ول خانات، خانات جمع خان یعنی کاروانسرا، مسافرخانه. مدارس، قناطر جمع قنطره، پل، الموقوف علی الطریقه المعروفه. والکتب الموقوف علی المشتغلین، کتاب هایی که وقف شده برای کسایی که اشتغال به تحصیل دارن. مثلا عبدی که محبوس است در خدمت کعبه و مانند کعبه. اشجاری که موقوف است لانتفاع الماره، درختی که بعضی وقتا تو خیابون، توی جاده، عرض کنم توی محل عبور آب درست میکنن، هر کسی اینجا عبور و مرور کرد از اون میوه استفاده بکنه. بواری، بواری دوستان جمع باریا یا بوریا به معنای حسیر، حصیرهایی که وضع میشه برای نماز مصلین به عنوان سجاده مثلا ازش استفاده میکنن و غیر ذالک. دوستان بزرگوار، همه اینها تو یک جهت با هم دیگه شریکن. ببینید میگه و غیر ذالک مما بگو قصد به وقتهی الانتفاع العام، همه اینا تو این جهت مشترکن که قصد شده به وقتش انتفاع عام لجمیع الناس او للمسلمین و نحوهم من غیر المحصورین، لا لتحصیل المنافع بالاجاره. اما یه موارد دیگری هست مثل اینا نیست. عرض کردم مثلا یه هتلی رو تو مشهد طرف وقف کرده، اما وقف نکرده برای همه هر کی دلش میخواد بیاد اینجا بخوابه، وقف کرده که بدنش اجاره، پولش رو بگیرن، پولش رو مثلا بدن به فقرا. لا لتحصیل المنافع بالاجاره و نحو اجاره و صرف اون منافع فی مصارفها ها کما فی الحمامات دکاکین و نحوها. اینا وضعیتش فرق میکنه. چرا؟ اینا وضعیتش فرق میکنه. چرا؟ علتش این است که دوستان اینا دیگه وقف تحریری در واقع نیستن، میشن وقف چی؟ تملیک. اینا وضعیت متفاوته. خب این لعنه دوستان علت چیه؟ حواستون خوب باشه. این لعنه بر نمیگردم این دو سطر آخرا. این لعنه دوستان دلیل است برای الحقه سطر دوم. وقد الحق بالمساجد المشاهدا، چرا مشاهد و مقابر و امثال اینا ملحق به مساجدن؟ میگه لأن جمیع ذلک صار بالوقت کالمباهات بالعصر اللازم ابقاؤها علی الاباحه کالطرق العامه للاسواق. یعنی این مشاهد و مقابر و خانات و امثال اینها یه چیز شبیه مباهات بالعصر میشن که هر کی میتونه بیاد ازش استفاده کنه دیگه. پولای اینجوری رو کسی نمیتونه بیاد از کنم خدمت شما اجازه بگیره بگه آقا من اجازه دارم استفاده. وقتی وقف عام شده هر کسی میتونه ازش استفاده کنه. و هذا کله حسنان، ایشون میفرماد همه اینا خوبه اما یه شرط داره، الا تقدیر کون الوقفی ها فک ملکن لا تملیک ها. بله اگر مثل مشاهد و مقابر و خانات و مدارس فک ملک باشه اونم میشه مثل مسجد، اما اگر نه مثل عرض کنم مسجد فک ملک نباشه تملیک باشه دیگه حکم مسجد را نخواهد داشت. آخرین مطلب، ولو اتلف شیئا من هذه المنقوفات او اجزائها متلفون. حالا اگر کسی رفت مثلا زد نرده، بگو نرده مسجد رو شکست، اینجا آیا ضامنه؟ میگه ففزمان وجهان، دو وجه داریم، من عموم علالیه. دوستان کنار این من چی می‌نویسی؟ وجه زمان. اگر کسی بگه نرده مسجد رو که شما شکستی ضامن هستی، رو چه حساب میگه؟ میگه علالیده ما اخذت تا تو عدی، علالیده ما اخذت تا تو عدی، میگه ضامنی. عمومیتش شامل اینجا میشه، فیجب صرف و قیمتی فی بدله. حالا اگر من ضامنم پولشو دادم، پولشو چه کار کنیم؟ میگه پولشو برو یه نرده دیگه بخر اینجا کار بذار. و من، این من دوستان وجه چیه؟ عدم زمان. من انما یطلب به قیمته یطلب به منافع. دوستان بزرگوار، در مثل مسجد قبلا گفتیم اگه کسی بیاد تو مسجد بخوابه صبح میتونیم ازش اجرت بگیریم یا نمیتونیم؟ نمیتونیم، چون اجرت برای استفاده منافع مسجد نمیشه گرفت. ایشون میفرماد پس اگر زدن یه چیزی از مسجد رو خراب کردن، این وجه دوم میگه ها، قیمت رو نمیشه گرفت، چون بین این دوتایشون تلازم میبینه. ببینید میگه و من انما یطلب به قیمته، اون چه طلب میشود به قیمتش اگر طلب شد، یطلب به منافعه، باید منافعش هم بشه گرفت، یعنی باید بشه اجرت هم ازش گرفت. و فرض ما چیه؟ و المفروض عدم المطالبه به اجرت منافع هذهی لاستوفاها ظالمون. اگر ظالمی بیاد از منافع مثل مسجد و مدرسه و امثال اینا استفاده کنه، اجرت سابقا گفتیم نمیشه گرفت. حالا که اجرت نمیشه گرفت، طلب قیمت هم نمیشه کرد. کما لو جعل المدرسه بیت المسکن، مثل اینکه یک کسی مدرسه رو خونه مسکن خودش بکنه، اتاق مسکن خودش بکنه، او محرز، محرز یعنی انبار، انبارش بکنه. خب حالا اینجا دوستان یه نکته دیگه پیش میاد و اون نکته این است که علالیت رو پس چه کار میکنید؟ شما که میگید نمیشه پولش رو گرفت، علالیت کجا میره؟ میگه و ان الظاهر من التعدیه فی حدیث ید. دوستان تعدیه در حدیثیت چیه؟ علالیده ما اخذت حتی تعدی، این کلمه تعدی رو میگه، میگه این تعدیه تو این حدیث میدونی یعنی معناش چیه؟ معناش اینه ال ایصال ال المالک، حتی تعدی یعنی حتی تعدی ال مالک. خب اینجا که مالکی نداره، چون فرضمون این است که مسجد چیه؟ وقفش تحریری است و فک ملکه. و ان الظاهر من التعدیه فی حدیث الید الایصال الی المالک فیختص به املاک الناس، این مال وقتی است که ملک مردم باشه، نه مثل مسجد که ملک مردم نیست. و الاول و الاحوط و قواه و بعضون، ایشون میگه احوط این است که ما بگیم این ضامن است و پولشو باید بده و بدل بخره، این مطابق با احتیاطه. بعضی هم تقویتش کردن. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.